من کامیز ناظریان، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق تهران بزرگ، دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت و دارای مدرک کارشناسی مدیریت اجرایی، حدود 24 سال سابقه اجرایی در پست‌های مختلف از کارشناسی تا پست‌های مدیریت در صنعت برق، خدمتگزار مردم شهر تهران بودم.
جناب آقای مهندس ناظریان، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در استودیو هستند. سلام عرض می‌کنم خیلی مقدم.
به نام خدا، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیزتون. همچنین عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان و مردم عزیزمون در شهر تهران، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. مقدمتاً آقای مهندس از شما بپرسم، یکی دو سالی هست که مرتباً مردم رو تشویق میکنید به این که خودشون میتونن از دیزل جنراتورشون استفاده کنن، برق تولید کنن و برق رو به اداره برق بفروشن، یا مثلا حالا فرض بکنید که حالا نمیدونم نیروگاه‌های خورشیدی به یک شکلی در حد خصوصی و در حد محدود میتونن این کار رو بکنن. آیا واقعاً این خبر درسته و اگر مردم اقدام بکنن به نفعشون خواهد بود؟
خب بسیار سوال خوبی و مطرح فرمودید. در خصوص بحث مصرف که یکی از درست مؤلفه های اصلی پایداری شبکه موضوع مصرف هست، در خصوص مصرف خب ابعاد مختلفی وجود داره. انرژی که الان در حال حاضر تحویل مشترکین عزیزم در مجموعه کشور و شهر تهران میشه عمدتا بر روی نیروگاه های حرارتی و نیروگاه های گازی هستش. بنابراین یکی از فرصت هایی که خیلی مناسب هست و اولی که فرصت هایی است که در برنامه های ویژه در از دولت هم دیده شده، استفاده از فرصت انرژی های تجدیدپذیر هست. خب با توجه به اینکه انرژی های تجدیدپذیر همچون که استحضار دارید دیگه وابستگی به سوخت نداره، بحث اون مسائل زیست محیطی برتری خیلی شرایط مناسب تری داره، از نظر آلودگی وضعیت بهتری هست. بنابراین یکی از فرصت های بسیار خوب بس انرژی خورشیدی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر هست که یکی از برنامه‌های جدی صنعت برق برای دوره 4 ساله 10000 مگاوات در اصل در این فضا استفاده از ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی‌های خورشیدی هست. حتما مشترکین عزیزمون در این زمینه در صورتی که شرایطش داشته باشن میتونن با مراجعه به عرض کنم سایت شرکت توزیع تهران بزرگ در جریان و دستور عمل ها قرار بگیرن، در جریان شرایط قرار بگیرن و از ظرفیت هایی که میتونن هم برای تامین برق خودشون در شرایط خاص استفاده کنن و همین که این برق میتونن به نوعی به شبکه تهران تزریق کنن استفاده کنن و در اصل این هم مشارکت کنن در بخش عرض کنم اقتصاد کشور، هم در مشارکت کنن در بخش اقتصاد خود در اصل مشترک. یکی از ظرفیت های بسیار خوبیه که انشالله برنامه‌ریزی متعددی هست که انشالله ما اینا رو حتما اطلاعاتی خاص
آقای مهندس اگر بخواید که خیلی مختصر پاسخ بفرمایید، چقدر باید بودجه و هزینه اختصاص داده بشه و آیا همه شهرها این قابلیت رو دارن که بخوان این کار رو انجام بدن؟
ببینید، موضوع انرژی خورشیدی خب عمدتاً مرتبط میشه با بحث نور خورشید. یعنی ما خب در کشورم الحمدلله شرایط مناسبی در خصوص اقلیم‌های مختلف وجود داره و وضعیت در اصل خب تابش خورشید تابش مناسبی هم هست. بنابراین در بخش‌های مختلف از این فرصت میشه استفاده کرد که برسات بخشی از برق مصرفی و بستگی به اون شرایط اون حالا محل داره که میتونن استفاده کنن. یعنی از اون در از تجهیزاتی که نصب میشه که عمدتاً الان تجهیزات در کشور بومی سازی شده.
بله.
یعنی تجهیزاتی که الان ما استفاده میکنیم از پنل‌های خورشیدی، پنل‌ها عمدتاً الان بومی سازی شدن، میتونن از این تجهیزات خورشیدی استفاده کنن و فضایی که حالا نیازمند این هستش که درست بتونن اون فضا رو مد نظر قرار بدن و استفاده کنن، این شرایط میتونه مهیا بشه. به طور متوسط به ازای هر درست 1 کیلووات حدود 10 متر فضا لازم دارن که مثلا این کار رو انجام بدن.
یعنی پشت بوم ها
جاهایی هستش که محل های روی عرض کنم که شیروانی ها، جاهایی که بالاخره به عنوان سوله ها هستن که عملا خود استفاده از فضای بام انجام نمیشه، فضاهای مناسبیه برای این کار. هر شده حتی در مجتمع ها که اینا فضاهای مناسبی میتونن بخشی از انرژی مصرفشون از این شرط استفاده کنن و به هر صورت بعد از یک مدتی هم با توجه به اینکه صرفه و صلاحی براشون داره میتونن این صرفه صلاح استفاده کنن در جهت جبران هزینه های اولیه‌ای که انجام میدن. بر اساس برنامه خوبی میتونن توی زمینه داشته باشن.
بسیار خوب. و تهران هم قاعدتاً میشه این کار انجام بشه.
بله.
تابش نور خوش مستقیم که
ما در حال حاضر حدود 3.5 مگاوات در اصل بخش انرژی خورشیدی در حال حاضر ما در اصل انرژی تجدیدپذیر و خورشیدی داریم شهر تهران استفاده میکنیم. بخشش مرتبط هست با مشترکین خانگی، بخشش هم مرتبط هست با مشترکین دولتی یا مشترکین نهادهای غیر دولتی که عملا الان تو مدار هست و در حال حاضر هم داره بهره برداری.
بسیار خوب آقای مهندس، ما سال گذشته خب شاهد اتفاقاتی بودیم که چندان خوشایند هم نبود و حجمی از در واقع بین عرضه و تقاضا و فاصله که وجود داشت و تحمیل میشد به این که متاسفانه در خیلی از ساعات خاموشی داشته باشیم مردم رو نگران کرده بود. حالا با توجه به شرایط امسال شما یه خبری به ما بدید که تو این گرمای نفسگیر دلمون خنک بشه. خودتون بالاخره از جنس و بدنه همین شرکت هستیم، خبر خوشی دارین؟
بله، خب نکته بسیار مهمی و اشاره فرمودید. خب سال گذشته واقعیت قضیه خب مشکلاتی و مردم باش مواجه شدن و خب عملا خب یکی از نگرانی‌هایی که برنامه دستگاه وزارت نیرو بود این که بتونه شرایط رو مدیریت کنه به گونه‌ای که اون محدودیت‌های سال گذشته رو مردم باش مواجه نباشن. اون محدودیت‌ها عمدتا ناشی از اون فاصله‌ای که بین تراز و تولید و مصرف اتفاق افتاد و نهایتاً باعث شد که مشکلاتی و محدودیت‌هایی به مشترکین و مشترکین شهر تهران اعمال بشه که این محدودیت‌ها خب مشکلاتی و مسائل برای مردم عزیزم ایجاد کرد. سال جاری با توجه به برنامه‌ریزی خیلی خوبی که در مجموعه دولت و مخصوصا حوزه وزارت نیرو انجام شده، برنامه‌هایی در با هوشمند و با تدبیر برنامه‌ریزی شده برای اینکه بتوانیم ما در تابستان سال جاری با کمترین مشکلات علارغم محدودیت‌هایی که هنوز در بخش فاصله ما بین تراز و تولید و مصرف وجود داره، علارغم این محدودیت‌ها بتونیم ولی شرایط رو به نحوی مدیریت کنیم که کمترین محدودیتی رو به مشترکین شهر تهران. من یک دو تا خبر خوب خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که خوشبختانه با برنامه‌ریزی بسیار خوبی که در سطح وزارت نیرو انجام شده، عمدتاً اوورهال و تعمیرات نیروگاهی به اتمام رسیده. یه خبر بسیار خوبیه. ما برای اولین بار رکورد تولید در اصل و تولید نیروگاهی در کشور شکسته شد. سال جاری حدود 6000 مگاوات نیروگاه تو این فضا دیده شد که این یکی از بحث‌های بزرگی بود که با توجه به صنعتگرا و تلاشی که در مجموعه بدنه وزارت نیرو اتفاق افتاد، این برنامه‌ریزی انجام شد که این 6000 مگاوات انشالله بتونن وارد عرصه تولید بشن و بتونن بخشی از اون محدودیت‌ها رو جبران کنه.
یعنی هنوز وارد نشده؟
وارد شده. این 6000 مگاوات بخش اعظمش وارد شده و انشالله تا قبل از اینکه شرایط پیک اصلی برسه حتما که تکمیل هم خواهد شد 6000 مگاوات. و عملا خب این شرایط بسیار خوبی نسبت به سال گذشته برنامه‌ریزی شد برای این فضا. علارغم همه این برنامه‌ریزی که انجام شد، به دلیل عرض کردم فاصله‌ای که سنواتی از گذشته وجود داشته، خب عملا هنوز ما یه فاصله بین تراز تولید و مصرف داریم.
تو تهران چقدره؟
ببینید تراز تولید و مصرف به دلیل اینکه شبکه‌های در از نیروگاهی ما شبکه‌های سراسری هستن، یعنی امکان این نیست که ما در خصوص مثلا شبکه سراسری صحبت کنیم بعد بخوام به عنوان استان مطرح کنیم. بنابراین خیلی تو این شرایط شاید نشه اعداد ارقام درست و منطقی اعلام کرد، اما نکته‌ای که اینجا هست در حال حاضر این فاصله مثلا حدود 12000 مگاوات، ما این فاصله حالا با یک تلورانسی این فاصله وجود داره بین تراز تولید و مصرف که یکی از برنامه‌های جدی جهت جبران این فضا و این شرایط بحث‌های مدیریت مصرف هست.
بله،
یعنی ما با توجه به تمهیداتی که دیده شده، بخشی از اون عقب ماندگی سال گذشته جبران شده در بحث نیروگاهی که بسیار کار ارزشمندی بوده تو صنعت برق، و بخش اعظمش هم در راستای بحث‌های مربوط به مدیریت مصرف در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته که امسال ما بتونیم شرایط رو کنترل کنیم. حالا اینکه این شرایط رو چجوری میشه کنترل کرد، من به موقعش اگر فرصتی بود توضیح میدم که به چه شکل شاید شرایط ما کنترل خواهیم کرد.
حتما. بخشی از این مدیریت مصرف و کنترل شرایطی که فرمودید برمیگرده به تصمیمی که اخیراً وزارت نیرو گرفته برای کاهش ساعات اداری در واقع ادارات دولتی. فکر میکنم یکی دو روز هستش که الان 20 استان ما دارن همچین روالی رو طی میکنن که از 6:30 صبح شروع میشه ساعت کار و 1:30 بعد از ظهر تمام میشه. چرا تهران الان به این شرایط نرسیده؟ یعنی شما حالا پایتخت هم که اینقدر مهم هست، فرض بکنید ساعت کار بانک مثلا برای یه شهرستان 6:30 صبح شروع بشه، حالا تهران 8 صبح، یه مقداری این ناهماهنگی های بین تهران مثلا شهرهای اقماری هم که دور اطرافش هست ایجاد مشکل نمیکنه؟
ببینید، ما واقعیت قضیه همین موردی که اشاره شد، بحث فرصت هایی هستش که در زمینه مدیریت مصرف وجود داره. خب استدار داره دیگه، در کلان شهرها و بالاخص شهر تهران بخشی از مصارف مرتبط به سازمان‌های دولتی و دستگاه اجرایی است، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و سایر. موردی که امسال برنامه‌ریزی شده براش تو مجموع دولت و وزارت نیرو، نهایت سختگیری رو برای این بخش در نظر گرفته شده از نظر منظر مدیریت مصرف. من به دو تا عدد عرض خدمتتون عرض می‌کنم، بعد تو اون بحث تغییر ساعت هم عرض می‌کنم. ببینید، چیزی که ابلاغ شده و به عنوان مصوبه به همه کشور ابلاغ شده و شهر تهران، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، سازمان‌ها و حتی نیروهای مسلح الزاماً می‌بایست برقشون رو جوری مصرف کنن که نسبت به دوره مشابه در ایام گرم 30%، دوره مشابه سال گذشته 30% کاهش مصرف داشته باشن
و قابل احساس.
قابل احساس، حالا الان در مورد قابل احساس هم خدمتتون عرض می‌کنم، و جوری مصرف برقشون رو مدیریت کنند که در روزهای جاری، یعنی مثل امروز وقتی که بعد از تعطیلی، 60% نسبت به اون ساعت اداریشون کاهش مصرف داشته باشن. معناش اینه که هم بعد برنامه‌های ویژه‌ای اجرا بکنن که این برنامه رو من عرض می‌کنم، و همین که جوری مدیریت کنن که بعد از ساعت اداری دیگه دستگاهشون خاموش بشه و دستگاه‌های غیر ضرور الزاماً بعد همشون خاموش بشه، برای اینکه بتونن این شرایط رو مدیریت کنن. به خاطر همین موضوع ما یک برنامه ویژه برای رصد این شرایط در نظر گرفتیم. رصد این شرایط در حال حاضر کلیه ادارات شهر تهران، تمامی اداراتی که هستن در شهر تهران،
ادارات دولتی،
و حتی نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و همه سازمان ها در حال حاضر مجهزن به کنترل های هوشمند. یعنی ما تمام مصارف این مشترکین رو به لحظه داریم رصد میکنیم.
خودتون در واقع رفتید و کنترل کردید، یعنی کنترل هوشمند رو
نصب کردید. کنترل هوشمند نصب شده. این قابلیت هم برای مشترک وجود داره، هم برای مجموعه کنترلی و پایش شرکت. بنابراین تمامی این مصارف داره به لحظه در حال حاضر رصد میشه و کنترل میشه. این قابلیت ایجاد شده که مشترکین عمومی داری هم بتونن مصارف خودشون رو رصد کنن، هم کنترل کنن. پس یک بخش بحث نصب کنترل‌های هوشمند هست که قابلیت کنترل هوشمند هست. بخشی از این ادارات در حال حاضر مجهز به سیستم‌های کنترل پذیر هم هستن. یعنی ما شرایطی رو ایجاد کردیم به محض اینکه شرایط از اون حالت مصرف متعارف خارج بشه، به طور سیستمی برق اون اداره محدود خواهد شد.
محدود میشه یا از مدار خارج؟
محدود خواهد شد.
خب
محدود خواهد شد، یعنی امکان بیشتر مصرف اون رو ندارن. اگر بخوان بیشتر مصرف کنن با قطعی مواجه میشن. پس مجبورن رعایت بکنن. پس بنابراین این بحث الان در تهران به صورت ویژه در حال رصد شدن هست و کنترل داره میشه. از ابتدای خرداد ما این کنترل و رصد ها شروع شده. دو نوع رصد داریم، یه رصد هوشمند از طریق کنترل های هوشمند، یه نوع رصد هم داریم میدانی هست. تیم های ارزیابی ما که کارشناسای آموزش دیده ما هستن مراجعه میدانی میکنن و اثرات و عملکرد اون سازمان ها رو احصا میکنن.
بله.
که ببینن بر اساس مدل مدیریت مصرف چه کار کردن.
خب آقای مهندس یه فاصله بگیریم چون بحث بسیار مفصله، برگردیم ببینیم که در این کنترل هوشمند یا رصدی که میدانی جناب علی میفرمایید، به نظر میرسه که الان یه مقداری دارن رعایت میکنن که فعلا با کمبود ساعت کار ادارات تهران و پایتخت فعلا مواجه نشدیم.
امر ولی
در آمارها میخوانیم، همه شما هم حتما اطلاع دارید، بخش عظیمی از این گندمی که با این همه زحمت و مرارت دهقان ایرانی و کشاورز ایرانی به وجود میآید، تولید میشود، خریداری میشود، آرد میشود، نان میشود، مقدار زیادی از این نان با این زحمت به دست آمده متاسفانه بود ریخته می شود. یک رقم بالایی گفتن، من نمی خواهم درصد معین بکنم، اما مسئولین رقمهای خیلی وحشت‌آوری رو ذکر می کنن. از مقدار نانی که مثلا دود ریخته می شود. این فقط یک مثال است. در همه امور باید ما عادت کنیم به صرفه‌جویی. صرفه‌جویی یعنی اون چیزی رو که قابل استفاده است و می توانیم از اون استفاده کنیم استفاده کنیم. با هوس رفتار نکنیم با چیزها. هی چیزی رو نو کردن، چیزهای مندگار را نو کردن، چیزهای ضایع شدنی را دور ریختن، این روش درستی نیست. به نظر من باید مسئولین کشور راه صرفه‌جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. من به صورت کلی این رو عرض می کنم. خود مسئولین دولتی هم باید اسراف نکنند. اسراف مسئولین دولتی از اسراف مردم عادی مضرتر است، زیرا که در بیت المال است این اسراف. بنابراین مسئولین مثالهای صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف را ردیف کنند، یک سیاهی درست کنند، از این فهرستی درست کنند، از این موارد اون رو به مردم بگویند و تعلیم بدهند که چگونه میشه و صرفه‌جویی کرد.
بله، بر همین اساس که مقام معظم رهبری هم توصیه کردن به مسئولین، الان داره واقعا این کار انجام میشه. ما با جناب آقای مهندس ناظرگان راجع به همین صحبت میکنیم که امسال دیگه 100% از دو طریق دارن ادارات و نهادهای عمومی و دولتی رصد میشن که مصرف برقشون رو کنترل کنند. یکی از طریق کنترل هوشمند که طبیعتا روی کنترل ها نصب شده و دیگری از طریق رصد میدانی که بازرسان حتما به سراغشون خواهند رفت. ادامه فرمایشاتتون بفرمایید آقای مهندس.
بله، خب حضرت آقا فرمودند برای انساس ما یک برنامه های ویژه‌ای واقعا تو این فضا دیدیم. خب امروز پیک شبکه تهران پیک 4218 مگاوات رو تجربه کرد در سال جاری. این عدد یه چیز حدود 7% رشد رو نشون میده نسبت به سال 1400. خب معناش اینه که این رشد رشدی هستش که باید حتما کنترل بشه. یعنی اگر ما این رشد رو کنترل نکنیم با یک مصرف غیر متعارف حتما در تیر ماه و مرداد ماه مواجه خواهیم شد که ممکنه مشکلاتی رو ایجاد کنه.
تو فاصله این 3 ماه از سال گذشته این نیامده پایین؟
ببینید، ما خب هر چقدر به زمان گرما وقتی افزایش به گرما میرسیم، به ایام گرم، خب پیک افزایش پیدا میکنه بر اساس اون سامانها و سیستمهای سرمایشی که وارد مدار میشن. خب تقریبا حدود 2000 مگاوات که تقریبا حدود 40-45% بار شبکه شهر تهران به یک باره از خرداد ماه تا شهریور ماه افزایش پیدا میکنه، فقط به خاطر بار سیستم های سرمایشی که عدد بزرگی، یعنی 2000 مگاوات فقط سیستم سرمایشی. این سیستم های سرمایشی عملا امکان و فرصت بسیار خوبی تو حوزه مدیریت مصرف دارن. با یه سری اصلاحات، بعضیش اصلاحات حتی ساختاری هم نیستن، با روش‌های به کارگیری و استفاده هست که میتونه کمک کنه در کاهش مصرف. در بخش ادارات که همونجوری که فرمودین جناب عالی، ما در حوزه ادارات خب برنامه‌ریزی که انجام شده دو تا برنامه ویژه داریم. اولا که این کنترل مصارف از طریق سامانه‌های سرمایشی و سیستم‌های روشنایی انجام میشه. در بخش سامانه‌های سرمایشی چیزی که ما تاکید داریم که حتما ادارات از ساعت 13 سیستم‌های سرمایشی خودشون رو آف کنن و در صورتی هم خاموش. که امکان ندارن، یعنی خاموش کنن، و در صورتی که امکان براشون نیست الزاماً از مولدهای خود تأمینشون استفاده کنن. یعنی بار سیستم سرمایشی الزاماً باید در زمان پیک بار که از ساعت 11 شروع میشه بر منتقل بشه بر روی درست دیزل جنراتور یا مولدهای خود تأمین.
همه دارند این دیزل دارو؟
عمدتاً ادارات شهر تهران مجهز هستن، عمدتاً ادارات بزرگ شهر تهران مجهز هستن و تو ارزیابی و بازدیدی که ما دیدیم، رصد کردیم و کنترل کردیم، اتفاق افتاده. ضمن اینه که برای اون مصرف و برای اون بخشی هم که حتی منتقل کنن و بار خودشون رو تأمین کنن پاداش تعلق میگیره.
برکلا.
یعنی من الان همین الان اعلام میکنم خدمت همه مشترکین شهر تهران که اگر قابلیت اینو دارن در مجتمع‌های تجاری، مجتمع‌های مسکونی و کلیه بخش‌ها، صنایع و ادارات می‌توانند مراجعه کنند. ما با اینا تفاهم‌نامه منعقد می‌کنیم در زمان پیک که زمان عرض کنم حدود ساعت 11 تا ساعت 5 هست، ضمن اینی که می‌تونن بخشی از بار خودشون رو منتقل کنن و هزینه‌ای براش خودشون پرداخت نکنن، اون بخشی رو که مصرف کردن ما کیلووات ساعتی حتی 1500 تومن هم به اینا
می‌خریم
برقو ازشون.
بسیار
و بسیار کار ارزشمندیه که میتونه فرصت خوبی باشه هم در بخش اقتصادی هم در بخش مدیریت مصرف و کاهش پیک شبکه شهر تهران. اما در حوزه ادارات این تکلیف محوره، یعنی الزاماً هیئت دولت مصوبه ابلاغ کرده که الزاماً باید کلیه سازمان‌ها بالاخص ادارات در زمان پیک الزاماً از مولدهای خود تامینشون استفاده کنند.
بله.
پس یکی از بحث‌ها اینه. یکی از موضوعات دیگه تنظیم دمای سیستم سرمایشی هست. ما برای ادارات توصیه‌مون اینه که ترجیحاً از کولر گازی استفاده نکنن و اگر ضرورتی به استفاده از کولر گازی دارن حتماً دمایشون بین 24 تا 26 درجه باشه. اگر این در اصل مؤلفه‌ای که من دارم عرض می‌کنم رعایت نشه اون کاهش مصرف اتفاق نخواهد افتاد. و طی بازدیدهای میدانی ما حتما جزء مشترکین قرار میگیرن یا اداراتی که در زمره قطع برق قرار میگیرن. نکته دوم هم که میتونه کمک کنه بحث روشنایی مربوط به این ادارات هست. تأکید ما اینه که روشنایی ادارات بیشتر روشنایی در اصل محیطی استفاده کنن.
بله.
و روشنایی طبیعی استفاده کنن، چون در زمان روز امکان این هست که تا اونجا که امکان داره روشنایی طبیعی استفاده کنن. در غیر این صورت میتونن تا 30% بر اساس تعدیلی که در مصارف روشنش رو انجام میدن مصرفشون رو کاهش بدن،
مثلا هوشمند بکنن سیستم روشنایی.
اون که بسیار کار ارزشمندی، حالا بعضی از سازمان‌ها این کارو کردن. این دو تا عددی که من عرض کردم حدود 60% مصرف یه اداره است، یعنی سیستم سرمایشی و سیستم روشنایی حدود 60%.
خب حالا وضعیت تهران با این اوصافی که فرمودین چگونه است؟ یعنی علت این که الان ساعت کارش تقلیل پیدا نکرده یا به ساعت ابتدایی صبح نرسیده، یعنی رعایت داره میکنه؟
ببینید، ما جلسات کارشناسی داشتیم و جلسات مختلفی داشتیم در خصوص بحث تغییر ساعت ادارات. استانداری محترم تهران الان یک برنامه خیلی خوبی تو این فضا دارن کارهای کارشناسی رو انجام میدن.
بله.
و تمهیدات لازم در این زمینه دیده شده که به چه شکل تهران تو این فضا وارد بشه. تصور من اینه که به زودی تصمیماتی در این زمینه گرفته بشه که از طریق مراجع ذیلت و استانداری محترم تهران حتما اعلام عمومی خواهد شد.
صحیح.
با توجه ملاحظاتی که بالاخره شهر تهران داره از نظر برصورت تامین خیلی از مسائل مربوط به کشور بالاخره شرایط خاص خودش هست، بنابراین تمهیدات لازم هم تو این فضا الان دیده شده، ولی انشالله به زودی تصمیمات لازم حتما منعکس میشه که به شدت همینجوری که فرمودی تأثیر مثبتی در بخش مدیریت مصرف داره.
حتما همینطوره. 15:33 است.
با سلام. ببینید، بعد از 43 سال تازه الان اعلام میکنید که اطلاع رسانی خواهید کرد. من سر کلاس به دانشجوها یه جوکی رو مرتب تکرار میکنم، میگم پلیس تو جمع تریاکی ها میرزه، میگه بی حرکت، یکی وضعش از بقیه ذره بهتر بوده، میگه کو حرکت. چند ساله که شما میگید ما 10000 مگاوات برق خورشیدی میخوایم تولید میخوایم بکنیم، تازه الان اعلام میکنید که 3.5 مگاوات دارید تولید میکنید. عزیز من، کار خیلی ساده است. اولا که حرف رو گوش بکنید. دفعه قبلم که یک مسئولی اومد از اداره برق ما صحبت کرد، اونجوری که من گفتم اصلا این میشه تو عالم دیگه ای بود. گفتم عزیز من، این ورقه های خورشیدی را شما خیلی راحت میتونید از چین از انگلیس وارد بکنید، پنل های خورشیدی اینجا مونتاژ بکنید. به دانش آموزان مرحله دبیرستان دوره دوم دبیرستان میتونیم فقط پنلورا یاد بدیم مونتاژش ها. به دانشجویان دانشگاه که رشته های علوم پایه و مهندسی هستن میتونیم چی یاد بدیم؟ میتونیم خازن ها رو هم واردش بخوایم بکنیم و یک سری اطلاعات فنی که احتیاج هست. همین امروز شما اقدام بکنید که این ورقه های خورشیدی، سلول های خورشیدی رو از چین یا از انگلیس که من تا اونجا که میدونم ارزون ترین کشورها در دنیا دارن تولید میکنن بخرید. نمیگم علم تولید چه این کارو بکنید، نه، همزمان با اینم هم سعی کنید که یه قراردادی بخواید ببندید که این کارو بخواید بکنید. خدا نگهدار. دکتر طیبی هستم از تهران.
سلام علیکم، خسته نباشید. لطفاً از این مسئول محترم بفرمایید که چرا تمام دنیا ولتاژ برق 110 ولی مال ما 220، یعنی پس گرما میشه کلا و این خسارت زیادی وارد میکنه. اینو لطفا توضیح بدن، خیلی ممنون میشم.
میخواستم ببینم آیا شما فکر میکنیم بعد از گذشت این همه سال که در مورد آب و برق و گاز صحبت شده در مورد مصرف بهینه، بازم واقعا ما شهروندات رعایت نمیکنیم؟ حالا اگه شما واقعا قیمت ها رو بردین بالا که در مورد آب و گاز و برق و این حرف ها اینا، یعنی قبض رو واقعا دو برابر سه برابر کردین، این نشون دهنده اینه که یعنی ما داریم زیاد مصرف میکنیم، یا یعنی اینکه واقعا شما هزینه ها رو بردین بالا دو سه برابر کردین قیمت ها رو. پس چطور قبل از یارانه که هیچکس به قول معروف گفتن این لامپ اضافیشو خاموش نمیکرد و چه و فلان این حرفا اینا، قبضای برق این چنانی یا آن چنانی نمیمد، همه هم خیلی راحت برق مصرف کردن، یعنی لوستراشون چند شاخه همه روشن بود. اما الان خدا وکیلی من خودم به عنوان یک شهروند همین الان از گرد راه رسیدم، بسیارم گرممه ولی واقعا کولرم رو روشن نکردم، در پنجرم رو باز کردم. در مورد موارد دیگه هم همینجوری هستم، خیلی رعایت میکنم. چرا فکر میکنین ماها رعایت نمیکنیم، همه زون میکنین روی شهروندا؟ یا دارم از خودتون بگین. سپاسی علی، خود نگهدار.
خب سه تا سوال مطرح شد، بذارید از همون سوال اول شروع بکنیم، و اینکه آیا واقعا وارد کردن پنل خورشیدی اونطور که جناب آقای دکتر استاد دانشگاه فرمودند به همین راحتی بودجش رو هزینش رو الان دارید، ردیف بودجه دارید؟
ببینید در حوزه انرژی تجدیدپذیر یک در اصل مرکزی تو سطح وزارت نیرو وجود داره که مسئولیت و محوریت این کار رو داره مدیریت میکنه.
چه مرکزی؟
شرکت ساتباید وزارت نیرو.
بله.
و داره این کار انجام میده و در اصل به صورت تخصصی و بررسی های کارشناسی و برنامه های مدیریتی که اقدامات بسیار خوبی هم تو این فضا انجام شده. اما در کل ما از نظر دانش فنی کم نداریم در کشور، و حتما در خصوص تولید ملی که از در اصل بیان و تزلط آقام هست باید حتما توجه بکنیم در خصوص تولید ملی. نکته ای که هست، خب این عزیزمون هم نکته درستی اشاره کردن، ما از منظر انرژی های تجدید پذیر خب واقعا اقدامات بسیار خوبی شاید در گذشته انجام ندادیم. این برنامه که من عرض کردم 10000 مگاوات، یک برنامه که شاید ابتدا به ساکن بر کسی بگید 10000 مگاوات عدد بزرگی ببینن، ولی واقعا این عزم در صنعت برق در حال حاضر وجود داره که 10000 مگاوات از اون 35000 مگاواتی که داره برنامه‌ریزی میکنه برای تولید، که میشه عددی حدود 30% از محل انرژی های تجدیدپذیر، اتفاق بیفته. پس بنابراین برنامه خوبی برای برنامه 4 ساله دیده شده. حرفشون حرف درستی بود که از جهت اینکه خب ما در گذشته شاید به این شکل برنامه‌ریزی نشده، ولی خب در این دوره یک برنامه ویژه برای بحث انرژی تجدیدپذیر هست.
این دوره 4 ساله که می‌فهمید از کی شروع شده؟
از سال عرض کنم جاری، عملاً دیگه استارت اصلیش از سال گذشته بوده، ولی خب دیگه تقریباً تو سال جاری برنامه‌ریزی جدی شروع شد و قراردادها
مراحل. یعنی سر 4 سال ان شاءالله شما می‌فهمید
35000 مگاوات برنامه وزارت نیرو داره که 10000 مگاواتش فقط مرتبط به انرژی تجدیدپذیر هست، 15000 مگاوات نیروگاه‌های در از حرارتی است، 10000 مگاوات مربوط به حوزه صنایع هست. که صنایع بر اساس مصرف خودشون برنامه‌ریزی میکنن برای تولید و احداث نیروگاه.
حالا خوبه همینجا این سوالم بپرسم که آقای مهندس، ما داریم یارانه میدیم به انرژی، بعد انرژی رو با قیمت دستوری در واقع حالا میرسونیم به یه رقمی که مصرف کننده بعد اون رو پرداخت بکنه، که بخشی از صحبت اون خانمم در آخر همین بود. خب چرا ما واقعا همین رو نمیدیم به شرکت‌های خصوصی که انرژی تولید بکنن؟ حالا یا وارد کننده همون پنل‌های خورشیدی باشن، یا خودشون رسن تولید کنن، اونها در واقع حالا با قیمت آزاد به مردم بفروشن.
ببینید الان در حال حاضر همین هم هست، ولی ما اگر وارد بشیم بخشی، حالا من عدد و ارقامش رو اجازه بدید خود مسئول متولی در اولش صحبت کنن، ولی بخشی از نیروگاه های ما خصوصی هستن.
چه بخشی؟
عرض میکنم درصد بزرگی، حالا میدونم بالای 50%، ولی خب بر اساس چون عدد ارقامش در حوزه کاری بنده نیست، ممکنه اعداد رو که الان اعلام کنم با اون اعداد دقت لازم نداشته باشه، ولی بخش بزرگی از نیروگاه‌ها در حال حاضر خصوصی هستن. یعنی فعلا این بخشی هم که 35000 مگاوات هم که عرض کردم، بخش اعظمش از طریق بخش خصوصی قراره برنامه‌ریزی بشه، یعنی سهم بخش دولتی بسیار کم هست. خب برصورت این بحث درسته که حالا وارد این فضا بشیم، ولی خودش مقوله پیچیده‌ای هستش که فکر کنم یک جلسه یا یک مثلا زمان زیادی لازم باشه که من توضیح بدم در این فضا. اما در خصوص دو تا نکته در اجازه بدید سریع عرض بکنم که بحثمون دور نشیم. خب عزیزمون که نظر فنی مهندسی هم دادن که در خصوص ولتاژ 210 ولت، ببینید یه بحث تخصصی فنیه و برمیگرده به زیرساخت‌ها، یعنی زیر ساخت هایی که در شهر کشور وجود داره بر چه مدلی و چه منطقی دیده شده. فقط این نکته رو عرض بکنم، هر چقدر سطح ولتاژ بیاد پایین تر ما از منظر تلفات افزایش داریم، یعنی معناش این نیستش که اگر ولتاژ شد 110 ولت تلفاتمون کمتر بشه. در خصوص اون موضوع که اون درس خانم مطرح فرمود، خواهر عزیزم مطرح فرمودن، بسیار تشکر میکنم از ایشون که واقعا این مسئله رو مد نظرشون قرار دادن. من فقط یه عرضی بکنم، در حوزه خانگی در شهر تهران 65% از مشترکین زیر الگو هستن. من الگو هم عرض بکنم تو ذهن حالا هم مردم هست، حالا برای اینکه مضافاً تاکید بشه، در ماهای غیر گرم، ماهای گرم من خرداد، تیر، مرداد، شهریور، این چهار ماه گرم در نظر میگیریم، در ماهای غیر گرم الگو مصرف 200 کیلووات ساعت در ماه هست.
صحیح.
این الگویه که محاسبه شده بر اساس اون. در ماهای گرم در مناطق عادی که تهران هم جز مناطق عادی محسوب میشه الگوی مصرف 300 کیلووات ساعت هست در ماه. ما با توجه به مدل های بررسی و اندازه‌گیری که در کنترلمون انجام شده 65% از مشترکین زیر الگوی مصرف برق مصرف کردن.
بله.
زیر الگوی مصرف 35% بالای الگو بودن. از این 35% حدود 10-15% هم نزدیک باز الگو بودن، یعنی خیلی فاصله از الگو نداشتن. یعنی من بخوام اگه سهم مشترکین پرمصرفی که واقعا از الگو فاصله دارن رو در نظر بگیرم میشه حدود 15%. مشترکینی که زیر الگو برق مصرف کنن اصلا تغییر قیمت ندارن.
صحیح.
ما میانگینه در اصل مشترکینی که اصلا یه مشترک 200 کیلووات داره برق مصرف میکنه، ما این شاید حدودا دارم عرض میکنم، حالا با یه درصدی فقط به معنی عددی که تو ذهنم باشه، یعنی ما اگه مشترک 200 کیلووات ساعت بر ماه مصرف کنه میشه 20000 تومان پول برق، یعنی کیلووات ساعت حدود 100 تومان حالا با درصدی.
یعنی الانم که گرون کردی تعمیر
رقمه، اصلا ما برای مشترکینی که زیر الگوی برق مصرف میکنه هیچ
تغییری نداشت. خب
بسیار کار خوبی انجام شد. اما مشترکینی که بالای الگو هستن به صورت پلکانی تا نرخ قیمت تمام شده بعد پول برق رو پرداخت میکنه.
بله.
هدفم بیشتر بحث درآمدزایی واقعا تو این فضا نبوده، کنترل مصرف و عدالت در مصرفه که ما وقتی میخوایم مصرف کنیم مصرفمون رو بر اساس واقعیت‌ها و ضرورت‌ها اتفاق بیفته. بنابراین ما برای مشترکینی که زیر الگو هستن هیچ تغییر قیمتی اتفاق نیفتاده، برای مشترکینی که بالای الگو باشن به صورت پلکانی تا قیمت تمام شده پول برق مصرفشون
رو. حالا یه نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید آقای مهندس. خیلی‌ها هستن که تعجب می‌کنن که ما واقعا هم صرفه‌جویی داریم می‌کنیم هم بالای الگو اصلا مصرف نمی‌کنیم. اولا برای اینکه متوجه بشیم که ما چقدر داریم مصرف میکنیم، حتما سامانه یا به قول فرنگی ها اپلیکیشن برق من رو نصب بکنن.
بله.
که شما هم فرمودید اشاره شده که دقیقا میتونن راهنمایی بگیرن از این سامانه و اصلا ببینن لحظه به لحظه که اولا الگوی مصرف چقدره، ما داریم چقدر مصرف میکنیم، بیشتر داریم مصرف میکنیم، کمتر داریم مصرف. بله. میکنیم و کاملا راهنمایی میشیم. این یه نکته. یه نکته هم سر همون کولرهای گازی که آقای مهندس شما اشاره فرمودید. بله. بعضی ها خب دیگه رفتن توی خونه ای ساکن شدن، حالا یا مستأجر بودن یا به هر دلیل دیگه، کولر گازیه. خب چیکار کنن اینا وقتی کولر رو تو گرما روشن بکنن؟ مصرف میره بالا و تصادی میشه اونطور که شما فرمودین. میشه اونا یه الگوی مصرفی داشته باشن یا کولر رو جوری تنظیم بکنن که اونقدر دیگه حالا افزایش قیمت و افزایش دمو نداشته باشه؟
ببینید من در خصوص مصرف عرض بکنم، موضوع انرژی یک موضوع ملیه، یعنی در مثلا بگم عهده یا در مسئولیت فقط یک سازمان نیست، انرژیشون انرژی هستش که دیگه برسات ما برای آینده هم باید فکر کنیم، یعنی هر چقدر تو مصرف اگر کنترل یا مدیریت بکنیم به آینده هامون داریم فکر میکنیم. پس این مثلا من خواستم فقط عرض بکنم اگه نکاتی مطرح میشه با این نگاه داره مطرح میشه. ببینید در خصوص شهر تهران ما دمای شهر تهران ماکسیموم در تیر ماه و مرداد ما هول و هوش 40 درجه، حالا یه درجه بالا پایین به سلوات مختلف متفاوته، یعنی اقلیمش خیلی اقلیمی نیست که اصرار و الزام به استفاده از کولرهای گازی داشته باشه. واقعیت این به عنوان یه نکته اصلی دارم عرض میکنم، یعنی کولرهای آبی هم پاسخگوی در از نیاز مشترکین در شهر تهران هستن. اما در خصوص بحث کولرهای گازی بعضی از این کولرهای گازی واقعا کولرهای پرمصرفن، یعنی با تکنولوژی قدیمی کولرهای پرمصرف و اینا ممکنه قیمت پایینی داشته باشن، ولی عملا از نظر تکنولوژی درستی ندارن،
یعنی اصلا برچسب استاندارد ندارن،
برچسب استاندارد ندارن، توی شرایطی خرید و فروش میشن که این شرایط شاید نرم نباشه، بنابراین اینا خودشون آسیب میزنه به شبکه سراسری و شبکه عمومی. اما در خصوص مصرف این کولرها هم حتی اگر در صورت ضرورت به مصرف هست، با تنظیم دمای کولر به راحتی میتونن مدیریت مصرف رو انجام بدن. ما تاکیدمون اینه که دمای آسایش برای شهر تهران بین 24 تا 26 درجه است.
بله.
یعنی ما اگه دمای آسایش رو تنظیم بکنیم و حالا بر صورت مثل خواهرمون که گفتن در پنجره باز کردن، یا حالا به یه نوعی مثلا خیلی نخواهیم که حتما چند مثلا از نظر شرایط محیطی شرایط رو جوری کنترل بکنیم، امکان این هستش که ما بتونیم با دمای تنظیمی اون کولر همون شرایط رو داشته باشیم و مصرف هم کنترل بکنیم، خیلی هم
پرمصرف کنیم.
ما واقعیت قضیه، ما برای مردم مخصوصا تو مشترکین خانگی تمام تلاشمون اینه که ما بتونیم اون چیزی که ضرورت مصرفه حتما تأمین کنیم.
بسیار
اصلا تأکیدی به این قضیه نیست واقعیت.
بسیار خوب. آقای مهندس، همیشه با صحبت سر این هست که واحدهای صنعتی برق زیادی مصرف میکنن و اگر که مواجه بشیم با خاموشی ها، اولین ضربه رو در تولید همین ها متحمل میشن. چه فکری برای این واحدهای صنعتی کردی؟
ببینید، بالاخره ما هر چقدر بتونیم تو مجموعه مولد سرمایه گذاری کنیم، بالاخره تفکیش خیلی سیاری از مثلا حالا شاید کشورها یا شهرها یا حالا بگم کشورها بهتره. خب به صورت این در اصل مدل مصرف بیشتر به بحث‌های مولدی استفاده میشه، یعنی که بتونن در اصل بخش‌های تولیدی انجام بشه، بحث‌های از این زمینه. تو تهران اگر بخوام در خصوص مصرف من چند تا نکته عرض بکنم، ما در تهران بیش از عرض کنم خدمتتون، عرض کنم حدود 50% از مصرف شهر تهران در حوزه خانگی داره مصرف میشه، در بخش تجاری و بخش‌های دیگه هم حدود 25%، یعنی 75% مصرف ما فقط تو فضای خانگی و تجاری هست.
صحیح.
در بخشش صنعت تهران خیلی با صنعت زیادی نداره، حدود 6% صنعت تهران داره که در اصل هم به صورت صنعت پراکنده هستن در بخش از حال مجموعه شهر تهران. اما در حوزه صنعت اتفاقی که امسال افتاده، برنامه ریزی با ما صنایع داشتیم با وزارت سمت، با در صنایع در استان تهران، به نحوی که این بحث تعطیلات تابستانه‌ای که دارن، این تعطیلات رو منتقل بکنن به زمان خارج از تابستان، ضمن اینی که بتونن از همون انرژی که نیازمنده استفاده کنن، اما
بله،
به هر صورت اون نیاز مصرفشون کاملا رعایت بشه، اما در روزهای پیک و در تابستان همکاری لازم رو داشته باشن با بخش صنعت، نه صنعت آسیب ببینه، نه عرض کنم که زمینی که مدیریت مصرف هم بتونه انجام بده. ما الان برنامه‌ریزی رو کردیم و در حال حاضر در حال اجراش هم هست.
سپاسگزارم.
سلام، خسته نباشین. این مسئله عزیز فرمودن که پانل ها رو ما تولید میکنیم و اینو نفرمودن که مردم به کجا مراجعه کنن، یه شماره تلفنی چیزی بدن، نقدیه، قسطیه، چجوریه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
آقای مهندس، تو این فرصت باقی مونده هم سوال این عزیز رو پاسخ بفرمایید، هم توصیهاتون رو.
بله، خب خیلی متشکر. این عزیزون میتونن به سایت شرکت توزیع برق تهران بزرگ tbtb.ir مراجعه کنن.
یک بار دیگه آرومتر بفرمایید.
tbtb.ir مراجعه کنن. اونجا در اصل دستور عمل هست، راهنمایی هست و در صورت نیاز هم میتونن با کارشناس ما ارتباط بگیرن.
بسیار.
من فقط دو سه تا نکته عرض بکنم. ببینید، بحث ما خب الان در شرایط در از دمایی قرار گرفتیم که بالاخره وارد بحث تابستان شدیم، پیش بینی هم شده تابستان گرمی هم هست. حتما برای اینکه بتونیم از این شرایط عبور بکنیم، نیازمند همراهی و مشارکت همه مشترکین در بخش‌های مختلف و همچنین مشترکین بخش خانگی هستیم. مطمئنا در صورتی که ما این 10% در از کاهش مصرف رو با روش‌هایی که عرض کردم داشته باشیم، مطمئنا ما می‌تونیم تابستان رو ببینیم بهترین شکل پشت سر بذاریم. مطمئنا در خصوص مشترکین پرمصرف برنامه ریزی جدی وجود داره، یعنی مشترکینی که در زمین زمره مشترکان پرمصرف شهر تهران باشن، ابتدا بهشون اختار داده شده خواهد شد و در صورتی که رعایت نکنه ممکنه با محدودیت هم مواجه بشن. نکته دیگه فقط در خصوص این عرض بکنم، ما برای اینکه ارتباط دوستویه با مردم عزیزمون داشته باشیم، اپلیکیشن برق من
بله،
که میتونن مردم عزیزمون دانلود کنن و گوشی‌هاشون نصب بکنن، ارتباط با صنعت برق تو زمین‌های مختلف داشته باشن، تمام اطلاع رسانی‌ها، هماهنگی‌ها، نحوه مدیریت مصرف، قبوزشون، پرداخت و بسیاری ویژگی‌های بسیار زیادی داره که میتونن از این استفاده کنن. حتی از منظر اینکه شرایط شبکه اگر کوچکتر اختلال تو شرایط شبکه باشه بهشون اطلاع رسانی خواهد شد به صورت سیستمی و بسیار مزایای بسیار خوبی داره. حتما من تاکیدم اینه که حتما اپلیکیشن برق رو نصب کنن. یه نکته دیگه، ما شبکه‌مون در حال حاضر کاملا پایدار هست، الحمدلله شبکه درش پایداری کامل هست. خب به دلیل شرایط فنی شبکه ما بیش از 32 هزار کیلومتر شبکه در شهر تهران وجود داره. حوادث فنی و حوادث اتفاقات یه بخشی از ماهیت شبکه است.
بله.
اگر موردی مردم عزیزم توی زمین مشاهده کردن، مطمئن باشن ناشی از حوادث اتفاقات هست. با سامان فوریت‌های ما تماس بگیرن، حتما رسیده خواهد شد که البته بخشش هوشمند داره رصد میشه. مورد آخر،
آقای مهندس خیلی عذر میخوام، وقت اصلا نداری، فقط به ما بفرمایید که اگر در جایی معبری خاموشی وجود داشتش و بخوان علت رو به شما منتقل بکنن، شما رسیدگی میکنید دیگه؟
بله، هر جایی که اگر مشکلی باشه با ما شماره بکنن، حتما با شماره سامانه 121 ما تماس بگیرن. حتما ما همراهی لازم داریم.
خیلی سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون جناب آقای مهندس کامبیز ناظریان، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. به اتفاق این بزرگوار با شما خداحافظی میکنیم، ضمن اینکه تاکید میکنیم کار فرهنگی حتما اثرگذار هست. خداحافظ.